بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم، الفرق بين الغرور وما نحن فيه أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة الغرور، وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل. مرحوم شیخ در جواب کاشف القطاع، در جواب از اشکال اولیشون، فرمودن که این قاعده العقود تابعتون للقصود موارد نقض فراوانی داره و 5 مورد از اون موارد نقض رو بیان فرمودن. در دنباله مطلب می‌فرمایند بین این موارد نقض و بین ما نحن فیه یک فرقی وجود داره و اون فرق این است که در این موارد نقض که ما بیان کردیم، تخلف عقد از قصد لوجود المانع، یعنی یک دلیلی اقامه شده که این دلیل سبب شده است که ما در این موارد بگیم عقد از قصد تخلف پیدا میکنه. مثلا در اون مورد 5 که در عقد موقت طرفین ذکر اجل را فراموش میکنن، خب اینجا مشهور فتوا دادن که این عقد انقلاب به عقد دائم پیدا میکنه. ما دلیل داریم، روایتی داریم که اون روایت دلالت بر این مطلب داره. بنابراین در این موارد 5 تخلف عقد از قصد لوجود المانع، اما در ما نحن فیه که متعاطیین قصد اباحه دارن، قصد تملیک دارن، اما اون چه که بر عقد مترتب می شود اباحه است، روی قول به اباحه، تخلف از قصد لعدم المقتضی، مقتضی در اینجا وجود نداره. قائل به اباحه میگوید درست اینها قصد تملیک کردن، اما مقتضی و دلیلی برای تملیک ما نداریم. این فرق وجود داره. نکته مهمی که تذکرش لازمه در اینجا و در عبارات شیخ وجود نداره و یه مطلب بسیار مهمیه که در موارد دیگر فقه هم برای شما قابل استفاده است، اون نکته این است که مقصود شیخ از این بیان موارد نقض چیه. 2 بیان در اینجا وجود داره. 1 بیان رو بعضی یا اکثر محشین مکاسب فرمودن شیخ میخواد بفرماید این قاعده العقود تابعتون للقصود به این موارد 5 نقض شده. حالا نتیجه میگیریم این قاعده قابل نقضه، پس مورد معاطات هم یه مورد 6 بشود. مورد 7 هم پیدا کردیم، مانعی نداره. به عبارت اخرى، اگر یک عمومی به موارد متعدده نقض شد، نقض به موارد متعدده قرینه می شود بر این که اون عموم دارای یک عمومیت محکم نیست. اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد آمد زید رو استثناء کرد، عمرو رو استثناء کرد، بکر رو استثناء کرد، دیدیم یه 20 نفر رو استثناء کرد. این استثناء موارد متعدده اینا قرینه می شود بر این که این اکرم العلماء یک عموم محکم غیر قابل تخصیص نیست، بلکه قابل تخصیص و نقض به موارد دیگره. این یک بیان. اما بیان دوم که در بیان در کلمات مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب آمده و به نظر ما این بیان دوم با عبارات شیخ نزدیکتره، مرحوم شیخ آمدن العقود تابعه للقصود را یه معنای عقلی براش کردن. نتیجه این شد که این قاعده شد یک قاعده عقلی. وقتی قاعده شد قاعده عقلی، قواعد عقلیه قابلیت تخصیص نداره و در نتیجه شیخ میخوان اینطور بفرماین، بفرماین در این 5 مورد که نقض وارد شده، در این 5 مورد به ظاهر این قاعده العقود تابعه للقصود منقوض شده، اما در واقع این قاعده قابل تخصیص نیست. بنابراین میایم میگیم در معاتات این قاعده العقود تابعه للقصود ظاهرا نقض شده، اما باید توجیهی بالاخره پیدا بکنیم بر این که نقض واقعی محقق نشده. ما وقتی قاعده العقود تابعه للقصود را یک معنای عقلی براش کردیم، یه قابلیت تخصیص، قابلیت نقض نداره. همان توجیهی که برای این 5 مورد ما داریم، همان توجیه رو باید برای معاتات هم داشته باشیم. این 2 نظر در رابطه با فرمایش شیخ وجود داره، حالا خودتون دقت بیشتر داشته باشیم. تا اینجا جواب از اشکال اول کاشف الغطا تمام شد. اما اشکال دوم کاشف الغطا، کاشف الغطا فرمود روی قول به اباحه لازمش این است که بعد از معاتات اول اباحه بیاد، بعد هر زمانی که اراده تصرف شد یا تصرف خارجی محقق شد این مملک باشه، اراده تصرف را ما مملک قرار بدیم. و این نمیشه، ما نمیتونیم تصرف یا اراده تصرف را جزء مملکات قرار بدیم. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین این چه اشکالی داره؟ ما وقتی که از نظر قواعد و ضوابط به این نتیجه برسیم که تصرف یا اراده تصرف از مملکاته، خب این اشکالی نداره. یه وقتی هست که ما دلیلی بر این مطلب نداریم، اینجا شما باید استبعاد بکنید. اما ما برای شما بیان میکنیم که قائل به اباحه برای این مطلب که ارادت و تصرف من المملکات دلیل داره. دلیلش چیه؟ شیخ میفرماید دلیلش جمع بین ادله. از یک طرف قائل به اباحه میگوید بعد از معاتات شک میکنیم که آیا ملکیت آمد یا نه، اصل عدم الملکیت، این یه دلیل. از طرفی عموم اهل الله البی میگوید جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقفه بر ملک جایزه و مباهه. این هم دلیل دوم. ما این دو دلیل. دلیل سومم میگوید بعضی از تصرفات داریم که تا ملکیت نباشه درست نیست. لا عتق الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن. این سه تا دلیل رو که کنار هم بگذاریم، جمع بین این ادله ثلاثه اقتضا می کند که ما بگیم ارادت و تصرف یا خود تصرف خارجی یکی از اسباب ملکیت و این مانعی نداره. اما اشکال سوم کاشف الغطا، در اشکال سوم کاشف الغطا آمد دو طرف رو بیان کرد، فرمود طبق قول به اباحه باید این امور دهگانه، خمس و زکات و استطاعت تا آخر این امور دهگانه، تعلق پیدا کند به غیر ملک. الان من یه مال معاتاتی به دست آوردم، این مال رو نگه داشتم، زائد بر نیاز سالم شد، سالم برش گذشت، خمس تعلق پیدا میکنه. خب این مال معاتاتی که ملک من نبوده، اگر بگیم خمس تعلق پیدا میکند، معناش این است که خمس به غیر ملک تعلق پیدا بکنه، زکات به غیر ملک تعلق پیدا بکنه. مرحوم شیخ میفرمایند هازا استبعادون محض. خب اشکالی نداره تعلق پیدا بکنه. ما بیاییم بگیم خمس و زکات و استطاعت و اینها به یک امری که غیر ملکه تعلق پیدا بکنه، مگر اشکالی داره؟ شما دلیلی بر استحاله ندارید. بعد میفرمایند که ما در باب استطاعت فقها فتوا دادن که اگر یه مالی رو انسان میتونه ازش استفاده بکنه، مثلا در باب بهترین مثالش همین مال شهریه است که انسان میگیره، بنابر قول اونهایی که میگوین این ملک انسان نمیشه و انسان حق استفاده رو داره، خیلی از فقها فتوا میدن اگر این شهریه به اندازه‌ای شد که انسان بتواند با او حج برود، ولی اینکه حالا حج الفقرا هم نمیشه باش رفت، اما اگر به اندازه‌ای شد که انسان بتونه باش حج بره، مستطیع میشه. با این که مبناشون این است که این ملک انسان نیست. در باب فقر و غنا هم در مسئله زکات مسئله همینطوره. اگر یک کسی از راه سهم سادات اداره میشه به طوری که خرج سالیانش برای او در میاد، این دیگه نمیشه ما صدقه واجبه رو به او بدیم که صدقه واجبه موردش فقیره. و همچنین اون اموری که موضوعش فقیره. بنابراین شیخ میفرماید این یه استبعاد محضی شما دارید و این وجهی نداره. میان سراغ اشکال چهارم. اشکال چهارم این بود که تصرف مملکن للجانب الاخر بشه. دو نفر که معامله معاطاتی کردن، تصرف یکی سبب ملکیت دیگری بشه. میفرمان همون جوابی که در اشکال دوم داریم، همون جواب در اینجا میاد. بعد شروع میکنن به جواب از اشکال پنجم که یک جواب دقیقی داره. این مقدار رو تطبیق کنیم تا او رو عرض کنیم. نعم الفرق بین العقود. این نعم یعنی بعد از اینکه حالا این موارد نقض را ملاحظه فرمودید، یک فرقی هست بین عقود، یعنی این عقودی که ما مثال زدیم موارد نقضش رو بیان کردیم، و بین ما نحن فی. فرقش اینه که ان التخلف عن القصود یحتاج الى الدلیل المخرج عن ادله صحت العقود. تخلف از قصد احتیاج دارد به دلیلی که مخرج از ادله صحت عقوده. عرض کردیم در همین عقد منقطع اجل و مدت را فراموش کرده. ما یه روایت دیگری داریم که اون روایت میگه وقتی ذکر اجل در عقد منقطع فراموش شد ینقلب و الدوام، عقد منقلب به دوام میشه. اگر ما این روایت رو نداشتیم نمیتونستیم به همچین حرفی بزنیم، نمیتونستیم این عقد منقطع را از تحت ادله عقد انقطاعی خارج بکنیم. پس ما چون دلیل داریم این دلیل میاد او رو از عقد منقطع رو خارج میکنه. پس در موارد خمسه تخلف از قصد میشود لوجود دلیل المخرج. اسم این دلیل مخرج رو بگذارید چی؟ مانع. یعنی اینجا چرا این عقد منقطع نیست؟ میگیم چون مانع وجود داره. اما و فی ما نحن فی عدم الترتب، در ما نحن فی روی قول به اباحه، قائل به اباحه میگه درست قصد ملکیت کردم اما ملکیت محقق نیست، للاصل، اصل عدم الملکیت. پس در ما نحن فی اگر این معامله از قصد تخلف پیدا میکند لعدم مقتضیه، مقتضیه برای ملکیت وجود نداره. جواب اشکال دوم و اما ما ذکره من لزوم کون ارادت تصرف مملکا فلا بعث بالتزامه، اشکالی نداره ما ملتزم به این مطلب بشیم. چرا؟ اذا کان مقتضی الجمع بین الاصل، اصل عدم الملک و دلیل جواز تصرف مطلق، دلیل جواز تصرف مطلق چیه؟ اهل الله البیع، عمومی که میگوید همه تصرفات با بیع حلال میشه و معاطات هم بیعون. دلیل سوم و ادلت توقف بعض تصرفات علی الملک، اون ادله ای که میگوید بعضی از تصرفات متوقف بر ملک، لا بیع الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن. خب ما این سه تا دلیل رو کنار هم بگذاریم همین نتیجه رو میده که بگیم بعد از معاتاد اول اباحه میاد. هر زمانی که متصرف اراده تصرف کرد یا تصرف خارجی محقق شد ملکیت میاد. میگیم آقا برای این مطلب نظیری هم داری؟ میفرماد بله، در باب ذوالخیار، کسی که یه معامله عقد لفظی کرده با دیگری خیار هم داره، با یه خیار داره تا 10 روز معامله رو به هم بزنه. در این بین 10 روز اگر با یه همین جنسی را که به مشتری فروخته بود آمد به یه کسی هبه کرد، خب هبه هم شرطش این است که ملک انسان باشه. اینجا میگوین که تا قبل از تصرف ملک مشتری بوده، اما اون زمانی که بایه میخواد هبه کند اراده میکند هبه را، بر میگرده به ملک خود بایه و بایه هبه میکند. یا واهب، واهب الان مالشو هبه کرده به دیگری، حالا هبه از عقود جایزه است، الان میخواد مالشو برداره بفروشه، این مالم هنوز باقیه، این موهوبه باقیه، میخواد برداره بفروشه. اینجا آنن ما دوباره برمیگرده به ملک واهب و واهب به عنوان ملک خودش میفروشه. که تصرف ذلخیار و الواهب فی من تقل عنهما، یعنی انزل خیار و عن الواهب، اون مالی که از اینا منتقل شده. حالا اگر واهب یا ذوالخیار بخواد وقف کند، جاریه ای رو فروخته برای خودش خیار قرار داده، حالا اگر ذوالخیار بخواد بره این جاریه رو وقف کند یا بیع کند یا عتق کند و شبه اینها. جواب از اشکال سوم و اما ما ذکرهو من تعلق الاخماس و الزکوات الى آخر ما ذکره، شیخ انصاری می فرمد این که اشکال نشد فهو استبعاد محض. این فهو استبعاد محض رو دو جور معنا کرده، هر دوش رو یادداشت بفرمایید. یک معناش این است که شما میگید اگر معاتاد مفید ملک نباشد، خمس، زکات، عرض میکنم استطاعت، دیون، نفقات و تا آخر به غیر ملک تعلق پیدا بکنه. شیخ میفرماید تو تعلق پیدا کنه چه اشکالی داره؟ مانعی نداره. این یه معنا برای استبعاد و نه. یه معنای دومی رو سید در حاشیه داره، سید یزدی. سید میفرماید شیخ میخواد این رو بگه که شما کاشف الغطا دارید یه استبعادی میکنید. خب چه اشکالی داره بگیم به هر مال معاتاتی که مردم به دست میارن ولو زائد بر نیاز سالشون باشه خمس تعلق پیدا نکنه، زکات تعلق پیدا نکنه، دیون رو نشه از اونها انسان ادا بکنه، نفقه رو نشه انسان به او بده، چه اشکالی داره؟ در معنای اول میگفتیم تعلق پیدا بکنه، یعنی خمس همونطوری که به ملک تعلق پیدا میکنه به غیر ملک هم تعلق پیدا کنه. اما در معنای مرحوم سید میفرماید شیخ میخواد بگه اصلا اینها به اینا تعلق پیدا نکنه، مگر آسمون زمین میاد؟ بگیم آقا این همه اموالی که مردم دارن به خیلیش خمس تعلق پیدا نکند، زکات تعلق پیدا نکند. بله؟ چه محضوری داره؟ شیخ همین رو میخواد بگه رو نظر سید، چه محضوری داره؟ نگیره، اشکالی نداره؟ باشه. حالا ببینید بحث فتوایی یه بحث، بحث علمی یه بحث دیگریه. در فتوا بالاخره میام ثابت میکنم که خمس تعلق پیدا میکنه به ملک، این بحث فتواییه. و از اون برم خود ما شیخ قائل به این که معاتاد مفید ملکه، یعنی ببینید روی قول قائل به اباحه همه فقها که نمیان بگن، قائل به اباحه میگه آقا به نظر من به اکثر اموال مردم خمس تعلق پیدا نمیکنه. اما خود شیخ و مشهور و تقریبا دیگه الان در زمان ما مورد اتفاقی که معاتاد مفید ملکیته، لذا خمس تعلق پیدا میکنه. خب این قول ما این استبعاد رو میایم دفع میکنیم از راه سیره، میگیم سیره قائم است بر این که خمس به این اموال معاتاتی تعلق پیدا میکند. شیخ میفرماید اگر بخواید سراغ سیره بروید، این معناش این است که شما سیره را دلیل قرار دادید و دفع اوهو، یعنی دفع این استبعاد به مخالفت حیل سیره، بگیم این استبعاد مخالف با سیره. سیره این است که اونچه که ملک هست خمسش تعلق پیدا میکنه. شما ببینید این استبعاد و محض رو هر جوری معنا کردید، ضمیر در دفع او هم بر همون، بر طبق همون معنا میشه و دفع او حالا طبق همون عرض میشود معنای اول، یعنی و دفع او تعلق تلکل امور به غیر الملک. شما بخواید تعلق این امور به غیر ملک را دفع بکنید از باب اینکه مخالفت با سیره داره، این رجوع اون الی سیره، شما برگشتید به سیره، در حالی که الان که شما دارید جواب قائل به اباحه رو میدید نباید صحبتی از سیره رو بکنید. قائل به اباحه میگه ما شک داریم ملکیت هست یا نه، از عدم الملک، تا زمانی که تصرف متوقفه بر ملکم نیامده ملکیت نمیاد. ولی اگر بخواید بگید سیره قائم است بر این که خمس به این امور تعلق پیدا می کند، پس معاتاد مفید ملکیته، این خارج شدن از بحثه. رجوع الیها یعنی الی سیره.
بعد میفرمان مع ان تعلق الاستطاع الموجب للحج.
بله بازگشت به سیره. خب بازگشت به سیره چه اشکالی داره؟ اشکالی هست که الان که دارید با قائل به اباحه صحبت میکنید، او روی این دلیل ها داره جلو میاد، میگه یه دلیل داریم اصل عدم الملکه، یکی هم احل الله البیعه، یکی هم لا اتقه الا فی ملکنه. این ادله میگه اول اباحه، بعد که میخواید تصرف کنید ملکیت بیاد. خب حالا شما بخواید بگید اگر این خمس بخواد به یک مالی که ملک نیست تعلق پیدا بکند، این برخلاف سیره است. به چه بیان؟ به این بیان که ما میبینیم که در سیره متشرعه خمس به این اموال معاتادی تعلق پیدا میکند، پس بگیم که مفید ملکیته. از این راه بخواید جواب قائل به اباحه رو بدید، این خارج شدن از بحثه. یعنی شما الان نباید در جواب او مسئله سیره را مطرح بکنید. به ضرر قائل به اباحه هستی که بله کی سیره را دلیل قرار بده؟ نه الان ببینید اینجا تا اینجا جواب کاشف الغطا رو داریم، درست؟ این و دفع او یه کسی میخواد از طرف کاشف الغطا جواب شیخ رو بده. جواب شیخ یعنی جواب قائلین به اباحه، چون شیخ داره از قائلین به اباحه دفاع میکنه. مع ان تعلق الاستطاع الموجب للحج، استطاعتی که موجب حجه، و تحقق قنا که مانع از استحقاق زکاته، این لا یتوقفان علی المال، توقف بر مال ندارن. عرض کردم با سهم سادات، با سهم امام، خیلی البته خیلی ها امام رضوان الله تعالی علیه نظر شریفشون این بود که طلبه ها که از شهریه استفاده میکنن هیچ وقت مستقیم نمیشن، اما اکثر فقها ها میگن نه، لازم نیست اون مالی که در اختیار انسان هست ملک انسان باشه. اگر یه مالی جمیع تصرفات برای انسان درش حلال باشه و این مال اضافه بر نیاز انسان آمد به طوری که انسان بتونه یه حج با او بره، این مستفی میشه، و در حالی که میگن ملکیت هم محقق نیست. و اما اشکال چهارم، کون و تصرف مملکن للجانب الاخر. دقت کنید در اشکال دوم میگفتیم ارادت و تصرف من المتصرف مملک برای مال خودش بشه، اما در اشکال چهارم میفرمودن اراده تصرف از یک طرف سبب ملکیت مال برای دیگری بشه. میفرمان فقط زهر جواب، و جوابش روشن شد، جوابش همون جمع بین ادله. خب اما اشکال پنجم، که این اشکال پنجم قسمت عرض میکنم که دوم در اشکال پنجم رو مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنن و جواب میدن. در اشکال پنجم مسئله رو کاشف القطاع آورد روی تلف، فرمود که اگر تلف من الجانبین محقق بشه، این تلف من الجانبین روی قول شما قائل به اباحه باید موجب ضمان المثل یا ضمان القیمه بشه. چرا؟ روی قول به اباحه، فرض کنید مثال رو اینطور میزنیم، کتاب داده در مقابل یک کیلو گندم، هر دو معاتاتی بوده، کتاب در دست دیگری تلف شد، گندم هم در دست این شخصی که گرفته تلف شد. قائل به اباحه میگوید معاتات مفید اباحه است و مفید ملکیت نیست. پس وقتی مفید ملکیت نشد، کتاب که در دست دیگری تلف می شود به عنوان مال غیر تلف شده، گندم هم که در دست این شخص تلف میشه به عنوان ملک غیر تلف شده. و ما قاعده داریم که اگر مال دیگری در ید انسان تلف شد، انسان ضامن مثل یا ضامن قیمته.
در حالی که شما وقتی خود شما و دیگران همه فقها در معاتاد میگن تلف من الجانبین معین للمسما، همه میگن زمان المسماست، یعنی این کتاب در مقابل گندم، گندم در مقابل کتاب، اگر کتاب در دست دیگری تلف شد دیگری نمیاد به من بگه که، یعنی من نمیرم به دیگری بگم قیمت کتاب رو بده، گندم در دست من تلف شد دیگری بیاد بگه مثلش رو به من بپرداز. همون زمان جعلی زمان المسما میگن، زمان جعلی میگن، زمان جعلی یعنی زمانی که در متن معامله چی شده؟ قرار داده شده. همه میگن در باب معاتات زمان مسما وجود داره. مرحوم شیخ جواب میدن این رو، میفرمایند جناب کاشف الغطا ما سه تا دلیل اینجا داریم. یک دلیل اجماع بر زمان المسماست، اجماع داریم بر این که در معاتاد مثل بیع لفظی اگر تلف من الجانبین شد زمان المسما در کاره. دلیل دوم عموم علالید. علالید چی میگه؟ میگه علالید ما اخذت حتی تعدیه. علالید میگوید اگر انسان ید عدوانی بر مال غیر پیدا کرد و اون مال در یدش تلف شد، این انسان ضامنه. زمانی را که قاعده علالیت دلالت داره چه زمانیه؟ زمان المثل یا زمان القیمه. به جای زمان المثل یا زمان القیمه زمان واقعی هم میگن. اینا مرادفاش هم رو دقت کنیم. خب یه دلیل سومی هم داریم به نام اصل عدم الملکیت. شیخ میفرماید ما اول دلیل اول و دوم رو درست کنیم، ما باشیم و اجماع و علالیت. در ما نحن فی دو راه وجود داره، اینا رو خوب دقت بفرمایید. یک راهش راه تخصیصه، یک راهش راه تخصصه. یعنی چه؟ راه اول این است که بگیم علالیت در ما نحن فی که معاتات شده و تلف من الجانبین شده و قائل به اباحه میگه اباحه است و ملکیت نیست و در نتیجه مال غیر در دست هر کدام تلف شده، عموم علالیت میگه اینجام زمان مثل یا قیمت. اجماع میاد این عموم رو چه میکند؟ تخصیص میزنیم، میگیم آقا عموم میگه اما اجماع میاد میگه در معاتات زمان مسما مطرح. یه راه که با این راه ما عموم علالیت رو خرابش کردیم و تخصیص دادیم. راه دوم شیخ میفرماد راه تخصصه، یعنی یه کاری بکنیم که اصلا عموم علالیت ما اخذت شامل ما نحن فی نشود. اون راه چیه؟ اون راه این است که ما بیاییم بگیم قبل از آنی که تلف بشود آنن ما در ملک ذلیت داخل شده. وقتی در ملک ذلیت داخل شده به عنوان مال کی تلف شده؟ مال خودش تلف شده، در حالی که موضوع قاعده علالیت ید عدوانی بر مال غیره. ما بیاییم بگیم قبل از تلف آنن ما داخل در ملک خودش شده و به عنوان مال خودش تلف شده. وقتی به عنوان مال خودش تلف شد دیگه زمان المثل و زمان القیمه مطرح نیست. پس بگیم ما نحن فی از علالیت تخصصا خارجه و در نتیجه عموم علالیت به حال خودش باقی بمانه. و اما کون و تلف مملکن لل جانبین، تلف مملک جانبینه، فا ان ثبت فاعلش رو یادداشت کنید، ثبت زمان المسما.
اگر زمان المسمى ثابت باشه به اجماع او سیرت کما هو الظاهر، ظاهر این است که اجماع یا سیره داریم که در معاتات شما الان یه معامله معاتاتی میکنی، بعد مال هر کدام در دست دیگری که تلف بشه دیگری نمیاد بگه باید قیمتشو بپردازی، معامله تموم میشه میری دنبال کارتون. ظاهر این است که اجماع یا سیره است بر این که زمان المسمى، نتیجه چی میشه؟ کانه کل من المالین مضمونن به عوضه، هر مالی مضمون به عوض جعلی و قراردادیشه، همون عوض المسمى، فیکون و تلف و حوفیت کل منهما من ماله مضمونن به عوضه، تلف در ید هر کدام مضمون به عوضش هست، یعنی این مال در مقابل اون، اونم در مقابل این مال، دیگه قیمت و مثل مطرح نیست. یه نظیری میارن، نظیر و تلف المبی قبل قبضه فی ید البایه. دقت کنید آقا، بایه یه جنسی رو فروخت به مشتری، بعد از اینکه فروخت کی مالک این جنسه؟ مشتری. اینجا فقها گفتن اگر این مال قبل از آنی که به قبض مشتری برسد در ید بایه چه شد؟ تلف شد. فقها میگن اینجا مشتری نمیاد یقه بایه رو بگیره بگه قیمتش رو باید به من بپردازی، زمان المثل و زمان القیمه مطرح نیست. اما چی میگن؟ میگن این مال قبل از تلف آنن ما بر میگرده به ملک خود بایه و به عنوان مال بایه تلف میشود. لأن هازا، هازا یعنی این زمان المسمى، هو مقتضی الجمع بین هازا الاجماع، جمع بین این اجماع و بین عموم علنیت ما اخذت و بین اصالت عدم الملک. سه تا دلیل داریم. اصل این است که ملک نیست الا، این الا فقط استثنایی از این دلیل سومه، الا در زمانی که المتیقن به وقوعه فی، یقین داریم به وقوع ملک در اون زمان. حالا شیخ توضیح میده، توضیح یعنی توضیح الجمع، گفتیم مقتضای جمعه، ان الاجماع لما دل على عدم زمانه به مثله او قیمته، اجماع میگه زمان المثل یا قیمت نیست، حکم به کون تلف من مال زلیت. اگر چنین اجماعی داریم نتیجهش این است که بگیم تلف از مال خود زلیده، به عنوان مال خودش تلف شده نه مال غیر در ید زلید. چرا؟ چرا میگی تلف به عنوان مال زلید؟ رعایتن به عموم علالید ما اخذت، برای اینکه عموم محفوظ بمونه. ببینید شیخ دیگه اون دوتا راه رو تصریح نمی کنن. ما توضیح دادیم و تفکیک کردیم، یه اجماع داریم یه علالید، یا باید بگیم اجماع میاد مخصص علالیده، اگر مخصص باشه نتیجه این است که علالید عمومش از بین میره. راه دوم تخصصه، تخصص یعنی یک کاری کنیم ما نهنفی از موضوع علالیت خارج بشه، بگیم موضوع علالیت مال غیره، اما اینجا بگیم این مال معاتاتی که این شخص گرفته به عنوان مال خودش تلف شده. فضال کل اجماع محل عموم المذکور، این اجماع با این عموم به منزلت روایت الوارده، روایتی که وارد شده، فی انه تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، تلف المبی قبل القبض از مال بایعه. فاذا قدرت تلف من مال زلیت، اگر گفتیم تلف در ید زلیت از مال خودش واقع شده فلا بوده. حالا اینجا دلیل سوم میاد، دلیل سوم میگه آقا اون زمانی که دیگه چاره ای نداری ملکیت بیاد، همون زمان ملکیت میاد، قبلش نمیاد. فلا بد من ان یقدر، یقدر این مال بودن فی آخر ازمنت امکان تقدیره، آخرین زمانی که امکان تقدیرش هست.
چرا؟ میگیم آقا چرا ملکیت رو قبل از تلف نمیگی؟
میفرمد رعایتن لأصالت عدم حدوث الملکیه
قبله، اصل عدم الملک است قبل از تلف. کما یقدر، میفرمایم در همون مسئله بای و مشتری، بای روز شنبه جنسشو فروخته به مشتری، روز دوشنبه این جنس در ید بای قبل از آنی که مشتری قرض کند تلف میشه. اینجا همه فقها ها میگن تا روز دوشنبه در ملک کی بوده؟ مشتری بوده. آثارش مثل نماعات و اینها که در این دو روزه بوده مال مشتریه. آخرین زمانی که دیگه چاره نداریم این است که بگیم قبل از آنی که تلف بشه یه لحظه در ملک بایع میاد، به عنوان مال بایع تلف میشود. یقدر ملکیت المبیع للبایع و فسخ بیع، که البته فسخ درست نیست، انفساخ منظور شیخه، یعنی خود به خود بیع فسخ میشه. اونجا میگن آنن ما میاد داخل در ملک بایع و خود به خود بیع چه میشود؟ منفسخ میشود من حین تلف. چرا یقدر؟ استصحابن لأثر العقد. اثر عقد چیه؟ احسن و ملکیت. میگیم آقا عقدی که روز شنبه خوندن اثرش ملکیته، این رو استصحاب میکنیم، میگیم روز شنبه ملکیت هست. روز دوشنبه تا دو دقیقه مونده به تلف استصحاب ملکیت برای مشتری میکنیم، میگیم یک دقیقه به تلف ملک بایع شده. خب اشکال بعدی مسئله قصب بود. کاشف الخطاب قائل به اباحه فرمود اگر قاصد آمد مال معاطاتی رو برداشت و قصب کرد. سؤال کاشف الخطاب چی بود؟ من المطالب. مطالب کیه؟ بگیم مطالب اون کسی است که مقصوب و منهه. مقصوب و من که مالک نیست، این که مالک نیست بره یقه قاصب رو بگیره. بگیم مطالب اون مالک اولیه. مالک اولی هم دیگه ارتباطش با این مال چی شده؟ قطع شده. شیخ انصاری میفرماید قائل به اباحه جواب میده، میگه که آیا در صورت بقائین دارید از ما سوال میکنید یا در صورت تلف عین؟ در صورت بقای این مطالب هم میتونه مقصوب و من باشد هم مالک اول، هر دو میتونه مطالب باشد. در صورت تلف این وقتی اومده تلف بشه مقصوب و من فقط مالک میشه، فقط مقصوب و من میتونه بره مطالبه بکند. و اما ما ذکره من صورت قصب المأخوذ بالمعاطات فالظاهر على القول بالاباحه ان لكل منهما، یعنی مقصوب و من و اون مالک اول، المطالبه مادام باقیا، مادامی که این عین در ید قاصد چیه؟ باقیه. و اذا تلف، اگر عین در ید قاصد تلف بشود، اینجا این نکته رو دقت کنید تا تطبیقش روشن بشه. شیخ میفرماید قائل به اباحه یه کبرای کلی داره، میگه تلف مملکه، فرقی نمی کند تلف در ید اون متعاطی باشد، اونی که از بایع اومده جنس رو گرفته، یا تلف در دست قاصد باشه. فظاهر و اطلاق هم، اطلاق رو یادداشت کنید، یعنی اینی که مقید نکردند قائل به اباحه که تلف در ید متعاطی باشد، مطلقا قائل شدن تملک به تلف را، گفتن تلف موجب ملکیته. ظاهر این اطلاق تلفه من مال المقصوب من، از مال مقصوب منه، یعنی قبل از تلف مقصوب من میشه مالک، او باید بره یقه قاصب رو بگیره. نعم عبارت کتاب شما چی داره؟ لولا غلطه، لوقام اجماع، لوقام اجماع کان تلفه من مال مالک،
می‌فرماد اگه یه اجماعی داشته باشیم، اجماع بر چی؟ اجماع بر این که تلف از یده، از مال اون مالک اول، که حالا میخواد خیلی خوب درست بشه، مالک اول و اسمشو بذارید منتقل و من، دومی که متعاطیه گرفته میشه منتقل و الی یا مقصوب و من، مقصوب و من همون منتقل و الیه. اگه اجماعی داشته باشیم که تلف من مال المالک، یعنی منتقل و من اون شخص اوله، ما بر طبق اجماع عمل میکنیم. البته این اجماع هم در چه صورتی در کار سازه؟ در صورتی که اون مقابلش تلف نشده باشه. ببینید منتقل و من یه مالی داد به منتقل و الی، کتاب داد به زید، زید هم گندم داد به او. چه زمانی میگیم این کتاب که قاصد گرفته تلف شده از مال منتقل و منه؟ زمانی که گندمی که در دستش هنوز چی باشه؟ باقی باشه. لولم یتلف عوضهو قبله، اگر عوض اون مال قبل از اون تلف تلف نشده باشه. اما مسئله نماعات که کاشف الغطا اشکال کرد، شیخ می‌فرماید قائل به اباحه، همان حکمی که برای اصل مال میگه همان حکم رو هم برای نماعات قائله. اگر اصل مال ملک منتقل و الیه نشده، نما هم ملک او نمیشه. و اما ما ذکره من حکم نما فظاهر المحکی ان بعضن، حکایت شده از بعضی از فقها ان القائل بالاباحه لا یقول بانتقال النما بالعهد، غلطه الالآخر. تصحیح بفرمایید عبارت رو، قائل به انتقال نما الالآخر نیست، بل حکمه حکم اصله، یعنی حکم اصل نما رو داره. اصل یعنی همون عین، اگر عین به ملکیت او وارد نشده نما هم وارد نمیشه. بعد شیخ میفرماید البته و یحتمل ان یحدث النما فی ملکه به مجرد الاباحه، میفرماید احتمال داره که نما در ملکهی، یعنی در ملک اون شخصی که منتقل و الیه، حادث شود به مجرد الاباحه، یعنی به مجرد این که منتقل و من مال رو مباح کرده، همین اباحه دلیل بر ملکیت نما هم بشود. تا اینجا مرحوم شیخ تمام اشکالات کاشف الغطا رو جواب دادن، فقط یکی دو تا اشکال مونده. میفرماد از این جوابهایی که ما دادیم جواب اون اشکالات کوچیک هم روشن میشه. یه اشکالش این بود کاشف الغطا قائل به اباحه فرمود ان تلف ان ملک تالف قبل تلف فعجیبون، اگر قبل از تلف مالک بشه این عجیبه. و چه عجیب بودن رو چی گفتیم؟ تقدم معلول بر علت. شما اگر تلف رو علت میدونید چطور میشه قبل از علت معلول بیاد؟ شیخ میفرماید این جوابش روشنه، تلف علت فلسفی نیست، تلف کاشفه. تلف که آمد کشف عظیم میکنه که قبل از تلف عرض میشود ملکیت بوده. این جواب اون اشکال. اون اشکال که دیروز خوندیم که تصرف از نواقل قهریه قرار میدید یا غیر قهریه، شیخ نظرشون این است که ما تصرف رو مانند ارث از نواقل قهریه می قرار میدیم. بگید آقا دلیلتون جمع بین ادله، چه وحشتی شما میکنید؟ مگه ما وحی داریم که نواقل قهریه منحصر به ارث باشه، تصرف رو هم جزء نواقل قهریه قرار بدین؟ ثم انک مما ذکرنا تقدر علی التخلص عن سایر ما ذکره، که سایر ما ذکره همین دو موردی بود که عرض کردیم. مع یک جواب کلی هم شیخ میده، انه یعنی ان کاشف الغطا لم یذکر حال الاعتماد، این وجوه رو به عنوان این که برش اعتماد کنه و قول به اباحه رو به هم بزنه ذکر نفرموده. ول انصاف انها استبعاداتون فی محله ها، یک استبعاداتی است که در محل خودش به نحو استبعاد درسته. و صلی الله علی محمد و آله. نه قبض بازم فقط در بعضی از بیه ها میشه، بیه نقده این هر بیه این قبض بازمش اجماع، بله ها اجماع داریم که این تلف من مال مالک الاولی، اگر چنین اجماعی باشه کان تلف رو من مال مالک. ببینید